أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وأهلك اللهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. با توسل به حضرت مادر، سیاق دوم آیه 29 تا 49 سوره طور. وقتی سیاق اول رو خوندیم به این نتیجه رسیدیم هممون که کافی هست برای ایمانمون، کافی هست برای ترس از عذابمون. خدا رو شکر که خدا ما رو به این ایمان رسوند با سیاق اول. اما جای تأسف و درد این هست که اکثریت مردم به این ایمان نمیرسند با سیاق اول سوره طور. در نتیجه چه فضایی رو ایجاد میکنن؟ متهم میکنن پیامبر وحی رو، کسی که داره این وحی رو بر مردم میخونه، به کهانت یا جنون یا شعر، و میخوان وحی بودن این کتاب رو زیر سوال ببرن. چون تا وقتی که وحی، مردم میگن خب خدا به ما گفته و حرفی در برابرش ندارن. ولی وقتی از وحی بودن بیفته انسانی بشه، اون وقت میشه انحراف. و اون وقت مردم از منحرف شدن با این قرآن میترسن و این مکر بزرگی بوده که همیشه شیاطین عالم انجام دادن برای اینکه مردم رو از ایمان حقیقی به خدا دور بکنن و یه ایمان دروغین رو بهشون دیکته بکنن و که مردم خودشون رو هم دیندار بدونن با این برنامه. اینه که این سیاق خیلی مهمه تو پاسخگویی به این فضا و درمان این فضا، چرا که ما اگه تو لایه‌های شرک یه تأملی داشته باشیم، تو لایه‌های کفر و شرک، نه ظاهر، ما یه کفر ظاهری داریم، یه کفر باطنی داریم، یه شرک ظاهری داریم، یه شرک باطنی داریم، اینا هم لایه بندیه. یعنی به همون اندازه که انسان خدا رو دوست داره، خدا رو میخواد، اون شرک و کفر کمه. به هر میزانی که کم باشه اون درجه ایمان، به همون میزان کفر و شرک هست. به خاطر همین لایه بندی داره. یه موقعی انقدر پنهانه، انقدر پیچیده است که آدم اصلا باورش نمیشه این کفر باشه، باورش نمیشه آدم این شرک باشه این قضیه. به خاطر همین این سیاق رو ما به عنوان یه فرمول باید داشته باشیم که هر لحظه ما رو از این سردرگمی بین ایمان و کفر نجات بده و ما رو به اون ایمان حقیقی نزدیک بکنه. چطور خدا تو این سیاق این کار کرده؟ هی این کفر و شرک رو زده عقب، تهش چی مونده؟ ایمان واقعی مونده. همه اون چیزهایی که کفر و شرک ایجاد میکنه اینا رو از قرآن جدا کرده، در نتیجه اون حق مطلق باقی مونده. خب میفرماد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. پیامبرم تذکر بده پس تو به سبب نعمت پروردگارت کاهن و مجنون نیستی. شبیه کدوم سوره است؟
قلم.
نون و القلم و ما یسطرون ما انت به نعمت ربک مجنون. چرا پیامبر خدا جن زده نیست؟ چرا کاهن نیست؟ دلیلی که خدا میاره چیه؟
خود قرآن.
خود قرآنه. احسن. یعنی خود این قرآن داره اجازه خودش رو نشون میده. چرا؟ چون مثل این هیچ جا نیست. اگه کهانت بود خب شبیهش پیدا میشد. کهانت یعنی چی؟ یعنی یه شخصی اجنه رو به تسخیر خودش در میاره، داستان سوره جن، از طریق اینها اخبار غیبی رو سرقت میکنه و ازش استفاده میکنه. خب این آیا درباره این قرآن تحقق داره واقعا؟ به سبب همین قرآن تو کاهن نیستی. یعنی خود این قرآن داره ثابت میکنه که تو کاهن نیستی. همینو یکم آب جوش بریزی بیاری حله. به سبب همین قرآن جن زده نیستی. خب فرق جن زدگی با کهانت چیه؟ کاهن خودش جن رو تسخیر میکنه، جن زده جنها او رو تسخیر میکنن و بهش فکرش رو در اختیار میگیرن و بهش فرمان میدن اون انجام میده. خب هر دوتای اینها تهمتهایی هست که به پیامبر خدا میزنن، ولی پیامبر آیا هست؟ چرا نیست؟ خود این قرآن داره ثابت میکنه که نیست، چون اگه کهانت یا جن زدگی بود باید مثلش جای دیگه پیدا میشد. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یا اینکه میگویند تو شاعر هستی، یعنی این قرآن شعره. چرا میگفتن شعره؟ چون میدیدن قافیه داره، سجع داره، آهنگین کلام. میگفتن بابا این داره شعر میگه، تحت تاثیرش قرار نگیرین، این یه شاعری هست داره تخیلات ذهنش رو بیان میکنه، چون شعر از درون انسان میجوشه دیگه. خب اینا متهم میکنن پیامبر خدا رو به شعر و شاعری. یعنی اگه ما نمیتونیم بگیم ما شاعر نیستیم، نمیتونیم بگیم خب شما که فقط نیستید در عالم، که یعنی هیچ شاعری وجود نداره تو این دنیا. خب پس چرا مثل اینو نتونسته بگه؟ جالبه اون روز یه شعر از فکر کنم از حافظ یا سعدی بود دیدم. ما مثلا دیگه مفاخر این داستان شعر و شاعریمون اینا هستن. جالب بود یه جا احساس کردم کم آورده تو یه مصرع، تو یه مصرع احساس کردم به زور اینو جفت و جور کرده. بابا شاعر هر چقدرم این حرفه‌ای باشه توی شعر گفتن، بازم ممکنه که یه جایی کم بیاره. یه مثالی هم هست میزنن که شاعر قافیه که به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید. یعنی دیگه مجبور میشه یه جوری بالاخره حالا مربوط نامربوط اینا رو به هم برسونه. به خاطر همین نیاز به ترجمه داره خیلی از شعرها، چون از این ور اون ور که کلمه پیدا کردن چسبوندن خیلیش مفهوم نیست. خب این چیه؟ چرا میگن شاعره؟ آیا میگوین شاعر هست؟ نتربس و بهی ریبن منون. ما منتظریم که یه جای قافیهش تنگ بیاد، قطع بشه، نتونه ادامه بده. قل تربسو فإنی معکم من المتربسین. خدا چجوری جواب میده این تهمت شعر رو؟ میگه منتظر باشید تا به تنگ بیاد، تا به جفنگویی بیفته، منم با شما منتظرم. خب این کلام خدا داره میگه که هرگز یه همچه اتفاقی نخواهد افتاد، منتظر باشید تا برسه اون روز که نتونه دیگه ادامه بده، یا مثلا بمونه چجوری باید قافیه رو جستجو کنه. این حرف رو ان تأمرهم احلامهم، یا نه اینا که میان نمیخوان بپذیرن کلام وحی رو، آیا عقلهاشون به این امر میکنه؟ احلام از حلم، حلم. انسان حلیم کسی هست که عاقله، یعنی عقلش متبلور شده و 100% عقلانیت داره، یعنی رو هوا و هوس حرف نمیزنه، رو غریزه زندگی نمیکنه. خب حالا خدا میگه که آیا عقل اینها منطقاً، چون عقلی که خدا داده به انسان منطق داره، کلامی منطق رو میفهمه، آیا عقل اینها منطقاً به این نتیجه رسیده که این کلام وحی دروغه، دارن تکذیب میکنن؟ ام تأمرهم احلامهم، آیا عقلهاشون به اینها امر میکنه که تکذیب کنن؟ ام هم قوم طاغون، یا نه چون طاغی هستن تکذیب میکنن. و وقتی ام هم قمون طاغون رو میاره کنار این جمله، داره اونو نفی میکنه دیگه، یعنی دلیل اصلی رو میخواد بیان بکنه، میخواد بفهمه ببین مطمئن باش دلیل عقلی بر تکذیب قرآن کسی نمیتونه پیدا بکنه. چرا؟ چون 100% این عقل محضه، اون چیزی که اینها میخوان بیان با منطقهای دنیایی خلافش رو ثابت بکنن، این به قرآن نمیچسبه. اصطلاحاً توی مباحث علوم قرآن میگن که قرآن عقل گریز نیست، یعنی شما عقلت سالم باشه 100% قرآن رو میتونی بپذیری. اونجایی که نمیپذیری بدون طغیانه، دلیل عقلی نمیتونی به عدمش بیاری. آره خب دلیل عقلی نمیتونی بیاری، چرا نمیپذیری؟ چون نمیخوای بپذیری، چون حرف بندگی عاشقانه است و انفاق و اثبات عشق و معامله با خدا و این حرفا حرف بندگیه، حرف چشم گفتن، زورت میاد، مخالف دنیاته، اینجا طغیان میکنی نمیپذیری، پس دلیل عقلی ندارن برخلاف این قرآن. ام یقولون تقوله، یا این که میگن یه قولی رو تو داری نسبت میدی، تقول داری میکنی، از خودت یه چیزی ساختی داری میگی اینو خدا گفته. جوابی که خدا میده به این ام یقولون تقوله چی هست؟ بل، بل همه جا میاد برای چی؟ ریشه یابی. ببین ریشش این نیست که اینا نمیتونن به این نتیجه برسن که این کلام وحی، نه اتفاقا میدونن نمیخوان ایمان بیارن، بل لا یؤمنون، بلکه ایمان نمی آورن، وگرنه دلیل ندارن به عدم وحی بودن این قرآن. حالا که اینطوریه، خدا یه تحدی میاره که ثابت کنه این استدلال خدا حقه. فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین، اگه راست میگن کهانته، اگه راست میگن جنزدگیه، اگه راست میگن شعره، اگه راست میگن عقلی نیست، اگه راست میگن تقوله، یعنی پیامبر خدا یه چیزی ساخته نسبت داده از خودش در آورده، بیان مثلشو بیارن، چون این چیزایی که دارن میگن امکان این که مثلش بیاد هست. نکته‌ای که داره این آیه کلمه حدیثه. ببینید همه جا توی قرآن خدا تحدی که کرده یا به سوره است، یا به 10 تا سوره است، یا به حدیثه. به آیه خدا تحدی نکرده. آفرین، این خودش از اثبات فهم تدبری قرآنه. شما الان یه آیه خدا میخواد بگید، ببینید یه آیه قرآن بودن قرآن رو ثابت نمی کنه. ما اینو خودمون میدونیم، میتونه مثلشو بیاره، ولی کلام منسجم هدایتی نمیتونن بیارن، چون حدیث کلامی هست که مختلف نباشه عبارتهاش. یه کلام منسجم رو میگن حدیث، یعنی صدر و ذیلش به هم میخوره، هدفمند، حکیمان است. خب اینجا خدا میگه اگه راست میگن یه حدیث بیارن، یه کلام منسجم بیارن، ببینیم میتونن بیارن یا نه. تا حالا کسی نتونسته این تحدی خدا رو پاسخ بده، چون اگه میتونستن بود دیگه الان. خب تا اینجا سیر دفاعی از رسول بود، یعنی اون تهمت هایی که زده بودن به رسول، اینجا خدا دفاع کرد ازش و پاسخ داد، بی پایگی همه رو اثبات کرد. از اینجا به بعد سیر تهاجمی شروع میشه، یعنی خدا اینا رو میزنه تو دهنشون، میشونه رو زمین. چجوری این کار رو انجام میده؟ ام خلقو من غیر شیئن، آیا این کسانی که جلوی من خدا می ایستن، آیا از غیر چیزی خلق شدن؟ یعنی بی دلیل به وجود اومدن، خالق نداشتن؟ ام هم الخالقون، یا یعنی اینکه خودشون خالق بودن؟ چجوریه که منی که خالقشون هستم یه امری رو بهشون میگم انجام بدید، اینا یه جوری برخورد میکنن انگار که من نیستم اصلا؟ یا خالقی نداشتن، از عدم به وجود اومدن یهویی، یا اینکه خودشون خالق خودشون بودن؟ ببین جایگاه خودش رو خدا میخواد اینجا مخاطب بفهمه، بگه ببین با کی دارید دعوا میکنی، جلوی کی وایستادی؟ جلوی خالقت؟ نکنه خودت خالقی؟ یا اصلا بنا خدا رو به عنوان خالقیت قبول نداری که داری رو حرفم حرف میزنی؟ ببینید چون خدا یه مدل کوچولوی 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 رو از خالقیت و ربوبیت تو وجود مادر گذاشته، اونایی که مادرن میتونن این حال رو درک بکنن. یه بچه وقتی خودش رو در عرض مادر قرار میده، اونجا مادر چی بهش میگه؟ میگه ببین انگار یاد دفعه مادره تمام قینز ما در عرض هم باشیم. خدا گفته مادرت هرچی گفت باید گوش کنی، حتی اگر ظالم باشه. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، حق این که صدا تو بلند کنی، یعنی ادب باید رعایت بشه وقتی جایگاه یه شخص بالاتر از ما باشه. خب اینجا خدا میخواد بگه ببین بالاتر از خالق اصلا تو سراغ داری؟ اون وقت جلوی خالقت ایستادی؟ اینجا خلع سلاح میخواد بکنه کلن مخاطب مکذب. ام خلق السماوات والارض، یا اینکه آسمان ها و زمین رو اینها خلق کردن که اینها دارن به خودشون اجازه میدن که قانون بذارن برای عالم، چون قانون جزا وقتی تکذیب میشه کل عالم بی‌خاصیت میشه. نکنه شما خالق آسمان ها و زمین هستی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر عذاب من رو تکذیب بکنین کل خلقت آسمان ها و زمین رو عوض کردین. قبلا گفتیم خصوصا تو سوره الرحمن اگه یادتون باشه همین جهنم و عذابی که اینها دارن تکذیب میکنن زباله‌دانی عالمه. چجوریه شما الان تو خونت میتونی زباله‌دانی نداشته باشی؟ نداشته باشی چی میشه؟ گند همه جا رو برمیداره، خودت از بین میری. اگه خدا زباله‌دانی نداشته باشه یه جایی که فساد رو بسوزونه جدا نکنه اینها رو از بقیه، اون وقت چه بهشتی؟ چه اصلا بهشت معنا پیدا کنه؟ شما تو خونه شخصی خودت نمیتونی با زباله زندگی بکنی، اون وقت چجوری توقع داری آسمان ها و زمین هیچ زباله دونی نداشته باشه؟ ما در احسن تقویم خلق کردیم انسان، ما زباله درست نکردیم تو این عالم، خودش رو فاسد کرد با گوش ندادن به حرف. هی گفتیم ببین این کارو باید بکنی تا فاسد نشی. ایمان عمل صالح، گوش نکرد، هی فاسد کرد خودشو، هی فاسد کرد بوی گندش همه جا رو برداشت. خب من اینو جدا نکنم از بقیه، ظلم در حق بقیه است، درسته؟ خب چجوری شما میخوای اینو منها کنی از آسمان ها و زمین؟ نکنه خودت خالق آسمان ها و زمین هستی که بگی نه من دوست دارم همه جا به گند کشیده بشه. مگه مال توه؟ مگه تو قانون گذار این عالمی؟ خیلی به نظرم منطقی کنم. یعنی اینجا کسی حرف بزنه چیه؟ خودش اعلام کرده که نمیخوام بپذیرم. بلا یوقنون، دلیل این که اینها نمیپذیرن چی هست؟ یقین ندارن، یقین به من خدا ندارن. کسی یقین به خدا، خالقیت خدا که عین ربوبیتش هست نداشته باشه همیشه سوال براش ایجاد میشه. چرا جهنم؟ مگه خدا مهربون نیست؟ عین مهربونی جهنم بردن ظالمان و فاسدان. کسی که آشغالش رو جمع میکنه میذاره بیرون عاقله، کسی که با زباله زندگی میکنه دیگه منطقی تر از این؟ حتی هنوز احتمالای دیگه هم هست که باید مد نظر باشه. ام اندهم خزائن ربک، یا اینکه اینها خزائن پروردگار تو دست ایناست، اینا میتونن یه کاری کنن که جهنم نرن، یعنی جهنم هست اما کلید بهش دست ایناست، میتونن نرن جهنم، برن بهش، دست خودشونه. آیا اینجوریه واقعا؟ کسی میتونه ادعاشو کنه؟ این دنیا هم همونطوره، منتها ما ملکوتو چون نمیبینیم اینا الان هم دارن عذاب میشن، منتها استدراج عذابشون. بله بله، الان اون کسی که میفرماد ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، همون لحظه ای که داره اون مالو میخوره داره آتیش میخوره، خب خودش نمیفهمه ولی هست. تو فطرت همه رو گفته به انسان ها، نمیخواد بپذیره. ببین دلیل اصلی طغیانه، کسی بخواد بپذیره فطرتش بهش میگه چی حقه چی باطله. الان کسی قرآن هم بلد نباشه نمیدونه دزدی حرومه، نمیدونه که نباید این کار انجام، نمیدونه انفاق خوبه، میدونه مقابله میکنه باهاش، طغیان میکنه. بخاطر همین نباید دلمون بسوزه برای کسی که نمیخواد بپذیره. بعضی ها فقط هرس میخورن الکی، آخ نمیدونم چه کار کنم، هر چی میگم قبول نمیکنه. خب بابا نمیخواد قبول کنه، اون اگه بخواد فطرتش هم بهش میگه که چی درسته چی غلطه. پس الکی هرس کسی رو نزن، وظیفه تو انجام بدین، قرآن رو برسون به مردم. خودت نمیتونی پول بده بقیه برسونن. یه حرکتی داشته باش، بی تفاوت نباش. این قرآن ذکر یاداوری اون فطرت خواب رفته است، اون فطرت دفن شده است. این قرآن رو برسون بذار فطرتش بیدار بشه و برگرده به سوی خدا، وگرنه سر تا پا طغیانه، عذاب داره طغیان. ما لهم دافع، دفع کننده هم جز خدا براش نیست. پس باید بیاد به دامن خدا پناه ببره تا عذاب دفع بشه. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا این که آنها تسلط یافتگانند، یعنی به من خدا تسلط پیدا کردن اینا، چون خلقت خودشون رو که نمیتونن ادعا کنن، خب مجبورن بگن که خدا خالقه، یعنی بپذیرن که خدا خالقه. خب اینجا یه گزینه میمونه که اینها یا کلید خزائن خدا رو یه جوری پیدا کردن یا همین که مسلط بر خدا شدن، نعوذ بالله. دقیقا تفکر یهود و قالت یهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. نمیگه خدا نیست، نمیگه خدا خالق نیست، میگه ما میتونیم رو دستش بلند شیم، کاری هم نمیتونه بکنه، نعوذ بالله. داستان کشتی گرفتن حضرت یعقوب با خداست دیگه، تو تورات اومده. حضرت یعقوب پیروز شد، نعوذ بالله، پناه بر خدا. اون فیلم نو هم که بهتون نشون دادم همین بود قضیهش، یادتونه دیگه، چون نو نشون ندادم دیگه، روزی که نبود. نو گفتیم سطح سه بود دیگه، طلاق تا جن. آره اینا رو هی بذارید گوش بدید، صوتاشو مثلا مشهدشو گوش بدید، حتما هر چی تا حالا سوره خوندین مشهدیش هم گوش بدید، اون مشهدی ها فرق میکنه، اونا عنایت ویژه امام رضا توی اون کار هست، یعنی خود امام رضا گفته اونا رو. باور کنید من این بلنگو هم، این سیم هم، من هیچی نیستم اینجا، باور کنم. اون چیزی که اونجا افاضه میشه خب با اون چیزی که اینجا افاضه میشه فرق میکنه، اینجا هم تحت عنایت قطعا، ولی خب بالاخره دیگه. ولی خیلی غربت داره اونجا، خیلی خیلی، یعنی اونقدر اونجا آدم میره فقط میخواد از اون زجری که امام داریم که شد دست همه شیعه ها فریاد بزنه به عرش خدا، چجوری امام معصوم رو با ترس از مردن عوض میکنه. خالی شده حرم امام رضا، هیچکی نیست. ببینید ذهنتون نره طرف کسی، اونایی که اونجا رو شلوغ کرده بودن کجان الان؟ اونایی که میرفتن جا پیدا نمی کردن پنجره فولاد نخشون رو ببندن، اونا کجان؟ خوب شدن همشون؟ بابا چطور قبلا مریضا رو شفا میداد الان نمیتونه نعوذ بالله شفا بده؟ 100% امتحان ایمان و کفر ماست. ببینید من کی گفتم بهتون، هر کی الان این معامله رو داره با امام معصوم میکنه به هیچ درد امام زمان نمیخوره. من در محضر قرآن دارم با یقین این حرف رو میزنم. کسی که اونجا رو میره الکل میماله، نجس میکنه حرم امام معصوم رو، به درد امام زمان نمیخوره. الهی که هممون توبه کنیم به سمت خدا برگردیم، الهی که ما رو بیدار بکنه از این همه جهل، از این همه شرک. اون قدری که برای ویروس کرونا تأثیر قائله برای امام معصوم نیست، نداره، نداره تو ذهنش، نداره، یقین نداره. بلا یوقنون، بترسیم از این جمله. نره نره،
ادارت بهداشت به من اومده گیر داده،
بگه شرکه تابع ظالم بشی تو رو محکوم به
بعد او با تو قانون حکومت ریت میده که حکم خود اسلام هم بدون قانون
ول خودت چیه با اما؟
نه ما کلیم بله خود
چرا حرم خالی شده؟ من سوالم چیز دیگه است، چرا مردم نمیرن حرم؟ چرا حرام نمی، چرا ببین قبلا نصف شبم باور کن جا پیدا نمی کردی بریم زیر قبه امام رضا بتونی یه دعای فرج بخونی، لهت می کردن. کجان الان؟ هیچکی نیست، خالی شده. تعداد خادما از ظاهرا بیشتره، یعنی هر چند قدم یه دونه خادم کاشتن. اگه اینا نباشن اصلا کسی نیست تو حرم، خلوت، هیچ کفترا موندن با امام رضا. باور کنید یه روزی میرسه همین کفترا امام زمان رو یاری میکنن، ماها یقین به امام نمی کنیم که پشت سرش بیستیم، که الان نکنه بمیرم پشت سر امام بیستم. خیلی واضح داره میگه، میگه بلا یوقنون، اینا یقین ندارن، تکلیف روشنه. ام لهم سلمون یستم اونفی، خدا ما اومدیم یقین پیدا کنیم، قربونت برم. رفع عمرمون، رفع عمرمون خدایا، ما رو به یقین برسون، امام ما تنهاست. ام لهم سلمون یستم اونفی، آیا یه نردبونی دارن که میرن باش تو آسمان اونجا استماع میکنن اخبار غیبی رو؟ فلیعت مستمع هم به سلطان مبین، پس استماع کننده اونها باید حجت برتری آشکار بیاره. یعنی اگه کسی از اونها چیزی شنیده بیاد رو کنه، بگه آقا من، ما یه نردبونی داریم میریم اونجا گوش میکنیم، من خودم شنیدم از کسی که رفته اونجا اخبار غیبی رو گوش کرده که عذاب نیست. کسی میتونه همچه حرفی بزنه، همچه ادعایی بکنه؟ و این قرآن نعوذ بالله دروغ داره میگه. چیه دلیلتون برای قبول نکردن؟ ام له البنات ولکم البنون، یا نه فهمیدم مشکل کجاست، پسرها رو برای خودتون برداشتین، دخترها رو دادید به خدا. چرا دخترها رو داده بودن به خدا؟ برای اینکه نفوذ بکنن به درگاه خدا، شفاعت دروغین ایجاد کنن تو دین خدا، شفاعتی که اصلا وجود نداره، اصلا دختر داره خدا که بخواد شفاعت کنه اون. بعد پسرها رو گذاشتن برای خودشون که بگن ما قدرت این کار رو هم داریم و انجام میدیم حتما.
یه جوری هم میخوام بگن که لشکر خدا چون دخترن ضعیفن.
آره احسن احسن. و میشه نفوذ کرد راحت توشون، میشه گولشون زد، میشه بناهارد. خب اینو دیگه سوره نجم 100% باز کرد و پاسخ داد. ام تسألهم اجرن فهم مغرم مثقلون، یا اینکه نه پیامبرم، تو از اونها یه اجری خواستی، اونها به خاطر سنگین بودن اون اجر چون نمیتونن پرداختش کنن ایمان نمیارن. یعنی تو بهشون گفتی که یا میاد انقدر پول میدید ایمان میارید، یا اینکه نه مثلا اسم ایمان مینویسن براتون، من اینجا مثلا لیست ثبت نام دارم، هر کی پول بده اسمشو مینویسم، اینجوریه. آره ایمان نمیارن و میگن این قرآن دروغه. چقدر این آیه برعکسش توی قرآن تکرار شده. قل لا اسألكم علیه اجرا، یه چیز فقط خواست، الا المودت یعنی اگه برعکسش رو خواسته بود بدتر از این نمیتونستن عمل کنن. ببین که آدم اگر به حقیقت نور این قرآن با امام نرسه چه بلایی سرش میاد با همین قرآن. همه اسم و سلمان، جز ظلمت روی ظلمت این قرآن اضافه نمی کنه برای کسی که به نور امام با این قرآن نرسه. به یاری امام با این قرآن نرسد. 100% تو لشکر یزیده، صبح تا شب میخواد قرآن بخونه، صبح تا شب میخواد نماز بخونه، صبح تا شب میخواد نمیدونم هی از دیگران ایراد بیدینی بگیره، جا نماز آب بکشه. خدا رحم کنه بهمون، بتونیم دریافت بکنیم. شرطش هم مودت ذوالقربای پیامبره. ببین ارتباط با امام چجوریه، ببین چقدر عاشقشی، چقدر به یادش میافتی، چقدر دوستش داری. اینا آدمو به نور امام وصل میکنن. امام برات یکی مثل بقیه باشه، ببین به معطلی تو این عالم. یه کلیپی بود خیلی دردناک بود، یعنی واقعا من جرئت نمیکنم اونو جایی پخش کنم یا به کسی بگم. توی جمکران رفته بودم از مردم سوال میکردم، توی جمکران شما بینی و بین الله چند وقت یه بار یاد امام زمان میافته؟ اومده بود جمکران، گفت هر وقت بیام جمکران. یکی که قشنگ میگفت، میگفت من معمولا یادم نمیافت. یا بعضی هم گفتن مثلا هفته یه بار مثلا میریم زیارتی جایی، مسجدی، چیزی مثلا یادم میافته. یا موقعی که مشکل داشته باشیم، حاجتی، چیزی، کرونایی، مریض داشته باشیم، بگیم بیا خوبش کن. ببین این دوز مودت خیلی مهمه تو یاری این پیامبر. اجر رسالتش رو داری میدی با دوست داشتن امام زمانت. ببین حقش هست یا نه. خدا وکیل این قرآن الان نبود، میخواستی با اون ملعونین مشهور بشی؟ ببین کی داره الان این قرآن رو بهت میرسونه؟ همین امامی که مودتش اجر رسالت پیامبرت، همون پیامبرته، جلوش جلو آخرین حجت خودت. ببین چقدر دوستش داری. ببین احتمالش هست یه روزی یکی بتونه یه کاری کنه تو بهش نبگی، بلش کنی، هر من ناصر بگه جوابش رو ندی. ببین اگه اینجوری باشه هیچ بمیره آدم به کرونا بهتره. باور کن کسی که نتونه یاری کنه امامشو بمیره به کرونا به نفعشه، آدم میره بهشت. نقطه مقابلش تکذیبه دیگه. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا این که غیب نزد آنهاست پس آنها می نویسند غیب رو. یعنی الان ما قلم رو دادیم دست اینا، کتابت قانونهای عالم رو به اینا سپردیم بر پای غیب. خب اینجا اسم غیب رو آورده که وحی رو ثابت کنه. وحی از جنس چیه؟ از جنس غیبه. آیا شماها دسترسی به غیب دارید؟ غیب خدا فرمود توی سوره جن فقط به کی میده؟ فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. فقط این رسول وصل غیبه. شماها کجا دستتون به غیب میرسه بدون این رسول؟ شما میخواید غیب داشته باشید باید از کی بگیرید؟ از این رسول بگیرید. و در نتیجه فهم یکتبون خود به خود باطل میشه، درسته؟ چون کسی میتونه بنویسه که غیب بلد باشه دیگه، چیزی که از جنس غیب نباشه که ارزشی نداره، در ارزش تکوینی در عالم نداره. هی بیا صبح تا شب الکی برای خودت بگو انا ربکم الاعلا، اتفاق میفته در عالم تکوین؟ اون چیزی که اثر تکوینی در عالم داره از جنس امر خدا باید باشه. اون امر خدا به کی داده که جریان بندازه در عالم؟ به ولی خودش داده، به خلیفت الله داده. تو نمیتونی اسم خلیفه رو برداری بذاری یکی دیگه بعد تأثیرم براش قائل باشی. تأثیر نداره اسم گذاری کردن، باید وصل وحی باشه تا تأثیر داشته باشه امرش. ام یوریدون کیدن، یا اینکه گزینه بعدی چی هست؟ اینکه اینها میخوان کید بکنن. ام یوریدون کیدن فلدین کفروا هم المکیدون. آیا اراده کیدی کردن؟ یعنی همه اینا رو میدونن، اینا نیرنگ میخوان بزنن دین خدا رو، محتواشو عوض بکنن، این به مردم نرسه، مردم نتونن به ایمان حقیقی برسن. پس میگن عذاب نیست. و خیلی تلاش کردن شیعه رو این شکلی کنن، خیلی تلاش کردن. این اسرائیلیان آلم، بنی اسرائیلیان، اسرائیل اسم حضرت یعقوب بوده، خدا لعنتشون کنه به لجن کشیدن اسمشون. خود حضرت یعقوب اولین نفر از اینا نمیگذره، ببینید حالا، چون به اسم ایشون دارن همه کار رو انجام میدن. اینها چون خودشون اومدن این کید رو کردن که حق به جانب همیشه باشن در عالم و شاه جهان خودشون معرفی کنن، منجی خودشون معرفی کنن، گفتن ما جهنم نمیریم. همه مردم با همین ترفند گول زدن، گفتن ببینید ما جهنم نمیریم، هر کیم میخواد جهنم نره بیاد به حرف ما گوش کنه. چجوری؟ برای هر کی طبق اون چیزی که خودش اعتقاد داره یه راهکاری دادن. دیدن شیعه ها خیلی خدا لطفشون کرده، امامو دوست دارن، اینو سوء استفاده کردن ازش، گفتن آره اینجا امام میتونه چیکار کنه، شما نجات داده، نجات بده، نیازی نیست اصلا شیعه علی کاری انجام بده، چون شیعه علی آتش جهنم بهش حرام شده. خب پس دیگه نیازی نیست قرآن رو بفهمیم، که قرآن رو میخونیم، باش عشق میکنیم، بون میبوسیمش.
معنی شیعه رو نفهمیم.
بله خب اون که نمیاد شیعه رو تعریف کنه، که اون از ظاهر سوء استفاده. کید همینه دیگه، میاد حق جلوه میده باطل رو و از همون سوء استفاده. بعد از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده. سوره نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم. بابا هر چی دارید از اینا دارید، ولشون نکنین، برید دنبال نو. ولا تذرن نودن ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا وقد اضلوا کثیرا. کثیرا بیشتر مردم همینطوری گمراه کردن، کید کردن. فالذین کفروا هم المکیدون. پس کسانی که کفر ورزیدن خودشان کید شده هستن، خبر ندارن. کیده که خدا کرد در برابر اینها چی بود؟ سوره قلم. و املی لهم ان کیدی متین. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. فمهل الكافرین امهلهم رهیدا. من بهشون مهلت میدم، سیر دلشون، عمر طولانی تو دنیا، سیر دلشون، ثروت و قدرت و تکنولوژی، تا میتونن کفر بکنن. خبر ندارن که من کید کردم که اون ویروسی که بسازن اثر کنه، وگرنه هیچ اثری نداره. بخوامم هر جا بخوام بی اثرش میکنم. شما فکر کردید اگر خدا بی اثر نمیکرد ویروس های اینها رو، الان کسی زنده بود؟ اون جهشی که توی این جنوم این ویروس ها هر دفعه ایجاد میکنن، یه جوری میسازن که اون قسمتی هم اگر برفرض نگرفته باز بگیره، و هر دفعه درصد سرایتشو دارن بالاتر میبرن. یعنی یه جوری که شما تو خونه خودت هم نفس بکشی بگیری. خب کیه کاری کرد که اینا به اهداف نرسن؟ ویروس رو خدا تغذیه میکنه. یقین داری به این یا نه؟ یقین داری بیا از شر ما خلق به من پناه ببر من نجاتت میدم یا نه؟ یا هنوز میخوای راهکارای دنیایی پیدا کنی برای رفع عذاب؟ ما له من دافع، دافع غیر خدا نداره. قبول کن اینو. اگه قبول کنی پاداش این یقین خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. اصلا برای عوام این سطح از پاداش قابل درک نیست، به خاطر همین انکارم میکنن. حالا بگیریم بمیریم چی میشه؟ بابا میخواد تو اصلا دیگه به اون فکر نکنی. یقین یعنی همین دیگه، یقینه که من تو رو دارم، تمام. این که چه اتفاقی بیفته دیگه ربوبیت خودته. من نمیدونم هیچی در این عالم، نه علم دارم، نه حکمت دارم، نه توان دارم، نه تأثیرگذار در این عالم هستم. خودت میدونی من تو رو دارم. من وقتی تو رو دارم غمی ندارم. بدترین مریضی رو هم داشته باشم غمی ندارم، چون تو رو دارم. بمیرمم تو آغوش خودتم. یقین دارم که بهترین رو فقط برای من رقم میزنی. اینجا دیگه چون و چرا به وجود میاد، اینجا اعصاب خردی داره، اینجا نمیدونم گریه زاری داره، اینجا چیکار کنم آروم بشم داره، نداره. اینا برای عوام قابل فهم نیست، متشابهه براشون. مفاهیمی که برای یقین کنندگان محکمه، یعنی مثل روز روشنه این براش، مثل روز برای اون کسی که یقین داره روشنه که در محضر امام رضا علیه السلام کرونا نیست، باشم بی خاصیته. خب مثل روز روشنه براش، یعنی کسی لازم است بیاد دلیل و استدلال و شاهد و نمیدونم این چیز، چون داره باش زندگی میکنه، چون چشمش بازه. چشم ظاهری منظور نیست، بصیرت، معرفت. ولی عوام اینو درک نمیکنه. میادم امام رضا باز میگه نکنه بگیرم. اون پاداشی که این، یه جمله رو میگم که قدر این جریان رو بدونیم، الکی از دستش ندیم. اون پاداشی که خدا به یقین کنندگان میده، اون 100% ها تا حتی 99% هم این پاداش رو نمیگیرم. اون پاداشی که خدا به این یقین کنندگان میده اونقدر بزرگه، اونقدر بزرگه، هزاران هزار 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 شما دنیا به خاطرش بذاری کنار میارز، هزاران هزار هزار فوش بخوری براش میارز. ببین هزاران هزار هزار، نه یکی دو تا هفته یه بار، دو ماه یه بار، نه، یعنی همه لحظات زندگیت اگه جون کندن بشه براش، همه عالم تردت کنن، همه عالم فوش کف بزنن، همه عالم ازت فاصله بگیرن، میارزه برای اون پاداش. میدونی چرا؟ چون خودشو بهت میده. حالا خودت تصمیم بگیر که میارزه. لازمش اینه که یقین کنی بهش، یقین. چند روز پیش بایدن گفته که اینایی که دارن واکسن هراسی میکنن هرس ما رو در آوردن، داره صبرمون لبریز میشه. اونجا گفتم خدا رو شکر ما هم جزء این جریانیم که هرس اینا رو در آوردیم. بعد جالبه پیام دادن که دیگه کم کم دادگستری میخواد وارد بشه، اینایی که واکسن هراسی میکنن بگیرن یه جا خفهشون کنن، سرشون رو کنن زیرا. خلاصه این ما رو ندیده طلاق کنه. چون من هرچی واقعا همه جا روز عاشورا باورتون میشه روز من برای من تمام نشده بود، یعنی دعای آخر رو داشتیم میکنیم هنوز صلواتش رو مردم نفرستاده بودن، یه خانم برگشت انقدر با یه حالت بدی با من برخورد کرد. حالا سوره یاسین گفتیم، سوره یاسین یعنی نهایت عشق. ته حرفش این بود که چرا شما دارید این حرفا رو به مردم میزنید؟ ما دردمون همینه که الان مردم میان مسجد ماسک نمیزنن، دردمون اینه که مردم میان مسجد فاصله اجتماعی رو رعایت نمیکنن. نمیدونم ما با اینا الان گرفتاریم، پوست خودمون رو کندیم. اینا یا نیان مسجد یا میان رعایت بکنن. اون وقت شما اومدید دارید همه رو زیر سوال میبرید اینجا. یعنی میگفت قرآن رو نگو. ببین ببین، متشابه براش، نمیفهمه خدا چی گفته. متشابه یعنی همه شک داره. بابا عزیز من، بیا یه بار تو عمرت با خدا معامله کن. بگو من الان دیگه بعد 2 سال اونقدر شعورم میرسه که عاجز شدم تو این قضیه. عجز خودت رو بپذیر، التماسش کن، بگو خدایا منو پناه بده، من جز تو پناهی ندارم، من هیچ مدل واکسنی رو نجات دهنده نمیدونم، احدی رو در عالم جز تو نجات دهنده خودم نمیدونم، چون تو به تکوین من علم داری، تو به تکوین من امر داری، ولی یه امر من تویی. بیا یه بار معامله کن باش، ببین پاداشی که بهت میده میارزه این معامله یا نه. اگه نمیارزید برو دنبال همون واکسن آسترازنکا. دیدید صفاش تا کجاست؟ خود آمریکاییش اومده، خود انگلیسیش اومده. دست گدایی برات زنده موندن پیش کی باز کردی بیچاره؟ همونی که میخواد بکشدت. خیلی خنده داره این قضیه، باور کنید. با هیچ مدل قانون عقلانی جور در نمیان. بری التماس کنی به دشمنت تو رو خدا منو نجات بده، اون قسم خورده تو رو بکشه. اون داره هر شب تا صبح بیدار نقشه میکشه چجوری تو رو بکشه. به خون تشنه است. چجوری آخه تو داری به این اعتماد میکنی؟ 1% از اون اعتماد هایی به خدا کرده بودی نجاتت داده بود. 1% از اون اعتماد. خدای خودت دست ما رو بگیر، ما به یقین برسیم. جواب نداره آدم بیشور، جواب نداره. خدا گفته ازا خاطب همون جاهلون قالو سلاما. هزار بار گفتیم به دشمن ما اعتماد نکنین. چند تا سوره ما الان خوندیم همه حرف خدا همین بود. هر کی رفت با اینا دست داد، خدا اسم کفر و نفاق روش گذاشت، ته جهنم. خدا دیگه چی میخواد گیرت بیاد با این دشمن خدا؟ اون وقت جالبه که شرک به این بزرگی رو دارن اجباری میکنن. اینش جالبه، شرک به این بزرگی اجباری شده دیگه. اینجا فقط خدا باید به فریاد ما برسه دیگه، وگرنه هزار هزار تهمت و نوش جون کن وقتی از این حرفا میزنیم. ام لهم اله غیر الله. ببین اینجا اثبات میکنه شرک اینها رو. کسی که قانونهای توحیدی خدا رو نمیپذیره مشرکه. پس دلیلش اینه، اینا معبود معشوقی جز خدا دارن. سبحان الله اما یشرکون، منزه خدا از هر چی شرک میورزن. یعنی هرچی هم همه عالم شرک ببرزه به خدا چیزی نمیشه. حالا تو انتخاب کن که خدا رو انتخاب میکنی یا دنبال روی مشرکین عالم میشی. جالبه قبلا هرس خوردن دشمن برای ما شاخص بود که ما داریم درست عمل میکنیم. قبلنا شاخص میگفتن اگه هر وقت دیدی دشمنت از دست ناراحته بدون داری درست عمل میکنی، هر وقت خوشحال تعریفتو میکنه بدون که رفتی تو خط همون دشمن. خدا به ما رحم بکنه، خدا ما از عذابت به خودت پناه میبریم. ببین شرک تا کجاست؟ و این یرا کسفم من السماء ساقطاً یقول سحاب مرکوم. ببین انقدر هی میگه عذاب دروغه، عذاب دروغه، عذاب دروغه، داره با چشمش میبینه قطعه از آسمان و ما داریم میفرستیم رو مخ این، باز میگه چی؟ باز میگه نه، یه ابر متراکمه، من هیچیم نمیشه. یعنی تا اون لحظه آخری که عذاب اومده داره نفس اینو میگیره، باز حاضر نیست قبول کنه عذابه. بله کنایه است و حقیقت محضه. قضیه پسر نوحه دیگه، بابا آب اومده و تا اینجاش دستشو دراز کرد حضرت نوح، گفت بیا سوار شو ایمان بیار، گفت من میرم بالا کوه، تو نگران من نباش. یعنی چی؟ یعنی باز دنیایی خواست پناهگاه پیدا بکنه. فذرهم، پس ولشون کن، حتی یلاقو یومهم الذی فیه یصعقون. هر کی این حرفو قبول نکرد ولش کن، بذار هر کار دلش میخواد بکنه، تا اینکه چی بشه؟ تا اون روزی که در آن بیهوش میشون رو ملاقات کنن. همین الان شما قرآن رو بگو، کسی خواست قبول بکنه؟ الحمدلله، نکرد کاری نداشته باش، اصلا نیاز به اصرار نیست اصلا. چرا؟ چون خدا دلیلش رو گفت، نمیخواد قبول کنه، میخواد طاغی باشه، این زورش میاد منو دوست داشته باشه. ولش کن، تو حرسش رو نزن. وقتی به پیامبر رحمت للعالمین حریصون علیکمش داره میگه فذرهم، خدایا من از اون لحظه ای که به این قرآن قسم، خدای خودت دستمانو گرفته بود اینجا، خدایا من از اون لحظه ای که به امام زمانم بگی اینو ول کن، این هرچی گفتم به من یقین نکرد، خدایا از اون لحظه به تو پناه میبرم که بخوام یه لحظه یقین نداشته باشم به تو. بزرگترین عذاب باور کنید همینه، همین فذرهمه بزرگترین عذاب، چون ما هیچی از خودمون نداریم، هر چی بهمون افاضه میشه امام از روی فضل و مهربونیش به ما افاضه میکنه. وقت تو فکر کن امام نداشته باشی، میخوای چه خاکی به سرت بریزی؟ چجوری حق و از باطل تشخیص بدی؟ راه بهشتو تو این دنیای ظلمانی پیدا بکنی؟ آخه پیش کی داری التماس میکنی؟ ببین یه روزی میرسه زیاد اونور التماس کنیم ولت میکنه ها. اصرار بیجا داشته باشی روی شرکت واگذارت میکنه به همونی که قبولش داری. بیا بپذیر. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. روزی که کیدشون هیچ چیزی رو از اینها بر نمیداره و هیچ نفعی به حالشون نداره و یاری نمیشوند. فرعون هم وقتی افتاد تو آب داشت خفه میشد، اونجا فهمید بعد التماس کنه من نجات بدین. الان خدای ما قبل اون روز به یقین نیاز داریم، قربونت برم عذاب بفرستیم ما یقین کنیم که چه فایده داره به حالمون؟ خدای اگه یه عده رو با عذاب به یقین میرسونی، ما رو با عشق به یقین برسون، یه جوری ما رو عاشق خودت بکن، عاشق دیگه معشوق رو ول نمی کنه که. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، و قطعا برای ظالمان عذابی غیر از آن هست. یعنی هم تو دنیا عذاب میشن هم آخرت. چرا؟ چون فاسد شدن. فاسد دیگه باید بیفته تو آتش بسوزه دیگه. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثرشون نمیدونن. نمیدونم یعنی چی دقیقا. نمیدونن که الانی که دارن ظلم میکنن نه تنها تو دنیا عذاب میشن، که همون عذابی که دارن انکار میکنن آخرت هم هست، یعنی دنیا و آخرت همون عذابی که دارن انکار میکنن اینها رو خواهد گرفت. چرا نمیدونن؟ علم از کجا به دست میاد؟ از قرآن. پای درس کی؟ امام. رسول باید بیاد قرآن تلاوت کنه، ما قبول کنیم، دلامون پاک بشه، علم به کتاب و حکمت به ما بیاموزه. چرا نمیدونن؟ چون حاضر نشدن پای درس قرآن رسول بنشینن. گفتن ما نیاز به این درس نداریم، علم ندارن، به خاطر همین هرچی هم خدا بگه نمیفهمن. این علم همون یقینه، چون فرمود بل لا یوقنون دیگه، تا آدم به یقین نرسه هر مدل علمی هیچ فایده به حالش نداره، بدتر شرک ایجاد میکنه براش. وقتی آدم یقینه به پروردگار پیدا بکنه، اون وقت هر چی بهش برسه باز ازش برداشته چی میکنه؟ برداشت معرفتی میکنه برای رسیدن به پروردگار. ولی تا وقتی انسان یقین به پروردگار نداشته باشه، اتفاقا علمای دنیایی حجاب ایجاد میکنه، چون خودشو کسی فرض میکنه، چون میخواد بر پایه قانونهای دنیایی حکم صادر کنه برای توحید خدا، بدتر دورش میکنه از خدا. نه، عذاب دنیا و آخرت. یعنی الان گفت ولشون کن دیگه، اون روز میرسه اینا بیهوش میشن از عذاب، یعنی عذابی که میبینن میترسن بیهوش میشن. یه عذاب دیگه هم دارن، نه اینکه فقط تو دنیا عذاب بشن و تمام، اون دنیا هم وارد عذاب میشن. به ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی هم تو دنیا خفه شدن هم تو آخرت عذاب گرفت اینا. آره. مطمئن باشید هر کی رو امام رها کنه عذاب میشه، کسی رو که امام رها نکرده باشه عذاب نمیشه. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. امام شرط ورود به حسن لا اله الا الله، توحید رو به پذیری دیگه عذاب نیست. وقت ما میگیم نکنه حالا باز بگیریم، حالا گرفتیم چی کار کنیم؟ حالا تو میگی واکسن نزنیم، اگه نزدیم کرونا گرفتیم چی کار کنیم؟ خب نوشی جونت باشه. من چی بگم وقتی تو نمیفهمی اصلا مطلب. و حالا کرونا گرفتیم مردیم چی کار کنیم؟ خیلی جالبه واقعا. موقع عذاب از ترس خود سیحه نه دیگه بیهوش میشه از ترس. آره، خود سیحه آسمانی که میاد، ندای آسمانی که نشانه یه ظهور آقا امام زمان هست، روایت داره مردم بیشترشون دق میکنن میمیرن همونجا از ترس. این چی بود شنیدیم؟ اون تا حالا شنیدیم؟ نه دیگه. خب حالا یا باور میکنی که هست، از جنس غیبه، چیزی نیست که تو دسترسی داشته باشی، یا باور میکنی هست، منتظرشی. کسی که منتظر چیزیه وحشت میکنه ببیندش؟ کی وحشت میکنه؟ کسی که منتظرش نیست. خب میفرماد اونایی که یقین داشتن اون موقع به سجده میفتن و شکر خدا میکنن، سبوحان قدوسان ربنا و رب الملائکه و رب. با این زندگی کرده یا هر لحظه انتظار کشته خدای الان میاد الان میاد الان میاد، این که دیگه مدهوش نمیشه که، این عشق میکنه اونجا. نصبر لحکم ربک، پیامبران صبر کن برای حکم پروردگارت تا برسه دیگه، بقیهش صبره. ببین بینش معرفتی دار، ذره ذره شرکا رو زد کنار. من اگه مخاطب این قرآن باشم بعد الان به توحید رسیده باشم. کسی که نخواد مخاطب قرآن باشه اکثر هم لایعلمون نمیرسن. بقیهش چیه؟ صبره. یعنی تو قرآن رو برسون به مردم پیامبرم، یا ایمان میارن و نون این ماجرای توحید رو میخوانن از عذاب نجات پیدا میکنن، یا ایمان نمیارن تو بقیه شو دیگه صبر کن، دیگه کاری نداشته باش. بس برل حکم ربک، چون یه حکم پروردگار داره اون باید اجرا بشه، اونم اتمام حجت به این مردم هست. یعنی تا جایی که جا داشته باشه وقت میده. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. عزیزم اون روز خیلی سخته برای این کافران، تو یکم دیگه صبر کن شاید یکیشون ایمان بیاره. شاید یه نفرشون بیاد منو انتخاب کنه، عاشق من بشه، از این عذاب نجات پیدا کنه. اون روز خیلی سخته به این کافران، خودم خالق این عالم هم میدونم. بذار یکم دیگه بگیم دوباره بهشون. الان آقامون واقعا چه حالی دارن با این مردم مشرک؟ چقدر آقا تسلیم امر خدا تو این صبر. ببین اونقدر ظلم آشکاره، بعد اومده برای انتقام، اصلا خلق شده برای انتقام. بقیت الله باقی مونده خداست روی زمین، اصلا برای همین کار اومده که این ظلم رو انتقام بگیره و حق رو همه جا جاری و ساری بکنه. چرا نمیاد؟ فاصبر لحکم ربک. اینجا ما هم الان وظیفه‌مون همین صبر، جزا فضا نداریم، چون یقین داریم که وعده هایی که داده محقق همین الان. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، صبر کن من مواظبتم، تو زیر نظر خودمی. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، من حواسم هست بهت، صبر کن. آدم و آدم جمع بشن نمیتونن کارت بکنن، تو فقط یقین کن، صبر کن، میرسه اون روز، اجلش بیاد میرسه، نگران نباش. تو بیا فقط به سوی من بازگرد، به من اعتماد کن. خدایا چیکار کنم صبرم بیاد؟ و سبح بحمد ربک حین تقوم و من اللیل فسبح و ادبار النجوم. تسبیح کن، ما هنوز کامل 5 جزء قرآن رو نخوندیم، 30 جزء. خب چند بار اینو گفته تا حالا به ما خدا وکیلی؟ چند بار اینو هی تکرار کرد؟ اینجا یه التماسی بکن برسیم دیگه امروز. باور کن نمیدونم وقت داریم تا فردا یا نه ایمان بیاریم. کلید بندگی عاشقانه خدا، سبح بحمد ربک همیشه، حین تقوم یعنی وقتی که روزه، وقتی ایستادی، وقتی داری تلاش میکنی، و من اللیل فسبح. بعد اینجوری نیست که شب بگیری دیگه تخت بخوابی، نه، ببین هنوز نیاز داری به من، این روزتو من یه جوری ظرفیت بدم بتونی صبر بکنی، شبا بلند شو اونجا من روحتو باز بکنم، روحتو بزرگ بکنم بتونی صبر بکنی. تسبیح هم کن، یه ذره نقص برای من قائل نباش، یه ذره عجز طرف من نبین، یه ذره نیاز نبین. هر کاری میکنم به خاطر خودته، اینو بفهم. تسبیح یعنی شکر کن. و ادبار النجوم، وقتی ستاره ها میرن تسبیح کن. این همون لحظه سحره. خدایا شکرت که همیشه هوای ما رو داری. آخ عجب سوره ای بود. خدایا سه دسته داشتیم تو این سیاق. دسته اول آیه 29 تا 34 دستور تذکر داد به پیامبر خدا و تمام تهمت ها رو از پیامبر خدا برداشت. پیامبر تو برو بگو من خودم از تو دفاع میکنم. دسته دوم تمام احتمالاتی رو که باعث میشه یک انسان بتونه عذاب رو تکذیب بکنه بررسی کرد و پاسخ داد. یعنی همه رو دفع کرد، همه رو بطلانش رو اعلام کرد که دارن توجیه میکنن که عذاب نیست، همه اینا رو باطل کرد. بعد دو تا وظیفه گفت برای پیامبر خدا. وظیفه اول فزر هم، یعنی از اینجا به بعد دیگه کار خودمه، دیگه تو بلاغ رو که وظیفت بود انجام دادی، از این بعد دیگه اینا رو ولشون کن، من خودم میدونم دیگه چی کار کنم، این امر تکوینی عالم از این بعد دیگه دست خود خودمه. دستور اول ولشون کن، کار خودتو انجام بده، فذکر. دستور دوم ببین نیازمند صبره این قضیه، چون نمیذارن که، هی مانع تراشی میکنن. تو اینجا صبر کن و دستورات بعدی هم ذیل صبره، یعنی صبر ایجاد میکنه. چجوری صبر بکن؟ سبح و حمد ربک، هم روز هم شب. خب پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ امر به پیامبر صلوات الله علیه و آله به ادامه سیره تذکر و صبر در برابر جریان تکذیب عذاب. چجوری؟ دفاع کرد تا پیامبر بتونه این کار رو انجام بده با پاسخ به اتهامات بی اساسی که به اون حضرت میزنن و رد احتمالات توجیه کننده تکذیب. ای پیامبر از تبلیغات و تهمت‌های اونها نهراس، عامل این تهمت‌ها چیزی جز طغیان نیست و کید، و با توجه به فقدان کمترین اساس فکری معقول، یعنی اینا دلیل عقلی حتی کمترین حالتش رو ندارن، کمترین منطق رو ندارن. ادعای نفی عذاب از طرف اینها بی ارزش هست، پس روکد تذکر ادامه بده و در راستای حکم خدا که عذاب اخروی برای مکذبان هست صبر بکن. دو تا سیاق داشتیم. سیاق اول تأکید، انذار، تبشیر بود در روی حتمیت وقوع عذاب. این در آخرت به نظرم اینجا نباید بیاد، اگه بخوایم درستش رو بگیم در دنیا و آخرته، چون هم دنیا رو اشاره کرد به عذابش هم آخرت رو. و یه نکته خاص که سوره تور داشت، چون این مطلبی هست که تو خیلی سوره ها هست، تأکید و انذار و تبشیر در روی حتمیت وقوع عذاب رو خیلی سوره ها داشتیم، ولی اون مطلب خاصی که خاص ذیل این مطلب برای ما سوره تور رو خاص بکنه این بود که گفت ببین باید حواست به ذریت باشه. او انفسکم و اهلیکم نارن، دلنگران باش، منتها نه دلنگرانی که استرس منفی ایجاد بکنه، نه همونقدر که دوست داری خودت یار امام زمان باشی برای اونم مایه بذار، عاشقانه با اخلاص، نیت الهی، عمل الهی، بقیهش هم بسپر به خدا. خدا انشالله یه روزی دستگیری میکنه و همه تونو تو بهشت به هم ملحق میکنه. انشالله که بهشت دنیامونم لایق باشیم و دریافت بکنیم بعد ظهور مولا اون انشالله. سیاق دومم که تمام اون فضای سخن این سوره رو پاسخ داد که چی بود؟ تکذیب عذاب بود. اول اتهامات رو رد کرد، بعد دو تا دستور داد بفهمیم برای خدا، تو تذکر بده اونا رو ولشون کن و صبر بکن تا اینکه حکم من برسه. پس جهت هدایتی کل سوره طور تأکید بر حتمیت وقوع عذاب الهی در دنیا و آخرت برای مکذبان عذاب هست و ضرورت تقوای فردی و خانوادگی برای در امان ماندن از عذاب و امر پیامبر صلوات الله علیه و آله به تذکر و صبر در برابر جریان تکذیب عذاب. چقدر قشنگ همه سوالا رو جواب داد. جون نوش جون، خدایا خیلی ممنونتی، حقیقت تسبیح و حمد رو همین الان خودت برای ما بنویس. من نمیدونم چجور باید تسبیح کرد، همچی هست. یا صاحب زمان، شریک قرآن، امام من، آقا جان، صاحبم، همه چیزم، همون جوری که خودت خدا رو تسبیح میکنی حمد میکنی برای من بنویس. من خیلی موقع عقلم نمیرسه یعنی چی تسبیح، یعنی چی حمد. اون موقعی که ایستادی السلام علیک حین تقوم، اون موقعی که نشستی السلام علیک حین تقعود، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، داری خدا رو تسبیح میکنی، داری خدا رو حمد میکنی. آقا جان برای منم بنویس. منم بفهمم که توحید یعنی چی، اومدم گدایی همون علم خودت من آوردی، تموم شد شیشتا کتاب داشتیم خوندیم، میدونم هنوز اول راهیم، کلاس اول اومده، تازه الفا رو فقط بهمون گفتی. آقا بقیهش هم طلب میکنیم ازت، ما با نوره کامل بریم ملاقات خدا، قربونت برم. همه میخوان ما رو مشرک کنن، همه میخوان ما رو از خدا دور کنن. آقا اون ظهور قشنگت رو برای ما بنویس. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. آقا میخوان، های الان میخوان ازت آقا، به عذاب برای ما راضی نباش آقا، ما لایق عذابیم اما تو ما رو نجات بده، خودمون رو، این بچه ها رو آقا برد، بچه همون رو برد. خدایا ما رو در پناه خودت بگیر، ما رو زیر نظر خودت بگیر، همون جایی که تا حالا گرفتی کاستی خیلی داریم، ما رو ببخش. الهی خودت گفتی ما استغفار کنیم میپذیری، هر چی بدی تو عالم خدایا از ماست، تو خوبی، تو خوبی عالمی، تو جز زیبایی هیچی نیستی خدا، هر چی زشتی من ایجاد کردم، هر چی بدی من ایجاد کردم، قربونت دارم، منو برسون به خودت. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدای اونایی که روز عاشورا امام زمانشون رو یاری کردن چجوری خالص کرده، من هم همونجوری خالص کن. من خیر اعوانه و انصاره قرار بده منو و المستشهدین بین یدی برای سلامتی و ظهورشون انشالله. همین کلاس غریبانه کوچیک ما تو عرش خدا جا داشته باشه الهی و در عالم تأثیرگذار باشه و همه ما رو مؤثر بکنه، از جنس امام زمان بکنه، بتونیم انشالله در معیت امام یاری برسیم و ظهورش رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم. حلال کنید هر کاستی بوده، هر ضعفی بوده، هر کمی بوده، قطعا از ما بوده دیگه، کاملش رو طلب کردیم دیگه، انشالله بقیهش رو خودش حفاظه میکنه. انشالله شما ما رو حلال بکنید، انشالله که نزدیکه اون روزی که فاصله ها از بین بره، همون با هم بتونیم در منظر امام حضور داشته باشیم، این تجلی این قرآن رو بچشیم همان با همیشه دیگه، خواستیم دیگه، خودش میدونه چکار کنم، بقیهش هرچی که خودش خواست دیگه، تسلیمیم دیگه، هرچی خودش روزیمون بکنه. در پناه خدا باشیم. یا علی.